سلام، به قسمت چهارم پادکست رومیز خوش اومدین. من امیر آینم.
سلام، من امیر سلامتی هستم.
تو این قسمت بخش‌های مختلفی داریم. اول طبق روال همیشه یکم راجع به تجربیات خودمون صحبت میکنیم. من راجع به بازی صحبت میکنم که به رمز شکنی خیلی ربط داره.
راجع به بازی میگم که تجارت بین سیاره‌ای مربوط میشه.
یه بخش جدید داریم به اسم عذاب وجدان. بیشباهت به مقالات رومیز تو پریزی که قبلا داشتیم نیست، که راجع به بورد گیم های دیجیتال که تو گوشی و اینجور جا بازی میکنیم، که ما هم اخیرا خیلی درگیر این قضیه شدیم. وقت کمه، تو تاکسی و اینا مجبوریم که
آره دیگه
دیجیتال بورد گیم بازی کنیم.
جا نیست تو تاکسی به هر حال بتونی پنگ کنی مثلا
آره.
توایلایت امپریومی بزنی، نمیشه.
آره،
یکم سخت. بخش پایانی پادکست هم مربوط میشه به سری خبر، که این دفعه بیشتر تو همه خبرامون مربوط به کیک استارتر، هم از بازی‌های جدید و هم یه سری آماری که جدیدن کیک استارتر منتشر کرده که خیلی جالب توجه میباشد. خب امیر خان، چه برامون داری؟ گفتی بازی رمز شکنی، رمز نگاری.
آره آره،
رمازی.
بازی که میخوام راجعش صحبت کنم دیکریپتوه، که هم دقیقا معنیش میشه رمازی. استمراز سمغ، استمغاز مغز. یه بازی تیمیه که توش قراره به هم تیمیامون یه سری کد رو برسونیم. این شکلی بازی میشه که هر تیمی جلوش صفحه داره و تو این صفحه 4 تا کلمه هست که این کلمات با عددهای 1 تا 4 نشونه گذاری شدن. ما کلمات تیم مقابل رو نمیبینیم، تیم مقابل هم کلمات ما رو نمیبینیم. تو این نوبت من باید یه کد به شما بگم که 3 تا عدده، مثلا 3 2 4. پس باید یه جوری به کلماتی که 3 و 2 و 4 صفحه خودمونه اشاره کنم دیگه، درسته؟
بله.
مستقیم نمیتونم اشاره کنم و باید یه چیزی بگم که شما منظور منو متوجه بشید. نکته اینه، این راهنمایی که میکنم رو تیم مقابل مینویسه و اونم داره گوش می. بعد از اینکه راهنمایی تموم شد، اول هم تیمین باید حدس بزنه، رو کاغذ حدسشو مینویسه، بعد تیم مقابل حدسشو مینویسه.
خب
اگر تیم مقابل بتونه کدی که من سعی میکردم به تو برسونم و حدس بزنه، یه ژتون جایزه میگیره. یه تیمی دو تا ژتون جایزه بگیره بازی رو میبره.
او یعنی رسما اونا دارن شنود میکنن.
دقیقاً، اونا کدهایی که ما به هم میگیم و شنود میکنن. دو بار اگه بتونن کد ما رو بشکنن، رمازی کنن، بازی رو میبرن. از طرفی یه جذابیت دیگه، اگه هم تیمی من کدی که من میدم و نفهمه، یه ژتون تنبیه میگیره.
آها،
خب
به خاطر نادانی. و
اگه بفهمه هیچی نمیگیره.
آها، بفهمه کارش انجام داده،
وظیفه‌ش رو انجام داده.
شرایط جنگه ها اینجوریه.
آره.
تو یا کارتو انجام میدی یا تنبیه میشی، مثلا پاداشی
نداره. و نکته اینه که من راهنمایی که میکنم نمیتونه پرت و پلا باشه، چون اگه هم تیمیم نفهمه تنبیه میشیم.
درست.
نمیتونه خیلی نزدیک
تابلو باشه،
چون تیم مقابل میفهمه و اونا تشویق میشن. فرض کن که نوبت اول ما یه سری راهنمایی گفتیم،
دوری بودیم مثلا.
آره، یه سری راهنمایی گفتیم خب و گذشت، تیم مقابل نفهمید، تیم هم تیمی ما فهمید. حالا نوبت عوض میشه، حالا هم تیمی باید یه راهنمایی برسونه به من، خب، و کلمات هموناست و راهنمایی تکراری نمیتونه برسونه.
آها،
خب دوباره یه راهنمایی میگه. از مجموعه راهنمایی که راندهای مختلف ماها به هم دیگه میکنیم، اونا میفهمن که مثلا راهنمایی که در مورد عدد 1 همیشه شده یه ربطی به مثلا یه حیوان 4 پا داشته. پس راند 5 بازی یه راهنمای دیگه‌ای که مربوط به حیوان 4 پایه، اونا رو میرسونه به سمت عدد 1. لازم نیست اونا حدس بزنن چه کلمه‌ای واقعا این پشته. مهمه که اونا ارتباط بین رمزایی که ما میگیم رو پیدا بکنن. خیلی بازی جذابیه، خیلی تویست جالبی در مورد بازی‌های تیمی اینجوری راهنمایی رسوندن داره. خیلی میتونه سخت باشه، یعنی تو بخوای یه راهنمای خوب پیدا کنی که تکراری نباشه، تابلو نباشه، مثلا یه کلمه رو در نظر بگیر که چندین تا معنی داره. خب ما دوست داریم که هی تو راهنمای مختلفمون به معانی مختلفش اشاره کنیم که جمع اون همه راهنمایامون در کنار هم هیچ معنی نده. میدونی
سخته،
فوق العاده بازی سختیه، فوق العاده بازی با هیجانیه. اگر رمزگشایی دوست داشته باشین، رمازی رو بپسندی بهترین گزینه است. یکم ولی از کد نیم سخت‌تره. کد نیم یه بازیه تو همین خانواده که تیمیه، باید به هم دیگه راهنمایی برسونیم و اینا، اما هم قوانینش ساده‌تره هم بازی کردنش ساده‌تره. من این بازی دیکریپتو رو به کسایی میتونم پیشنهاد کنم که کد نیمز رو بازی کردن، توش به تعبیری حرفه‌ای شدن، خیلی حال میکنن،
دنبال تجربه جدیدن.
این تجربه جدید فوق‌العاده‌ایه. اصلا تم بازی هم بی‌نظیره، یه حالت شنود و رمزگشایی در هشتادی جنگ سردی داره که
ظاهرش معلوم مانیتورهای عهد بوق و
مانیتورهای گرد قدیمیه و این پیچایی که یه صفحه پر پیچای سیاه و سفید که اینا رو میچرخونی شنود
سیستم میکنی. کارتاش هم خیلی واسه جالب بود که میذاری در واقع میره پشت اون مانیتورها که تلقیان کارته نمیشه خوندش، میذاری اونجا خونده میشه.
دقیقاً مدلش اینجوریه که کارته یه رنگای روش چاپ شده که از فیلتر رنگی قرمز رد نمیشه. بعد ما این کارتو که اسلاید میکنیم توی اون مانیتور، اون مانیتور یه فیلتر رنگی قرمز داره، تازه کلمه پیدا میشه و کاملا موقعی که داری میچینی حس این که ما یه کدی داریم که هیچ کس نمیدونه و نباید ببینه و یه حالت سری داره رو بهت میرسونه. خیلی جذاب. دیکریتو یا رمازی
وقت چند تا چند نفره؟
ببین از سه نفره هم میشه، ولی سه نفرش یکم تجربهش میلنگه چون همیشه یه نفر باید رمزگشایی کنه، اون دو نفر دیگه با هم تیمن و باید رمازی کنن، ولی از چهار نفر دیگه معنی میده تا مثلا هشت نفر. خب امیر تو چی بازی کردی؟
من بازی رو قبل اینکه بگم چی بازی کردم، من اصولا بازی های نگوشیشن، بازی های که توش مذاکره میشه کرد، میشه صحبت کرد، ترید داره، میشه داد و ستد کرد، اینا خیلی دوست دارم چون واسه من بخش جذاب بورد گیم همین تعامل و ارتباط و اتفاقی که بین خود آدما میفته و به همین دلیل مثلا یه بازی مثل چایناتاون جزو مثلا سه بازی برتر عمر منه.
چایناتاون فکر میکنم اولین بازی هم هست که من و تو با هم بازی کردیم تو روز جهانی،
روز جهانی
سال دوم.
آره یادش بخیر،
یادش بخیر.
این بازی که میخوام راجعش صحبت کنم یه بازیه که مکانیزم ترید رو گرفته و یه تحول جالبی توش ایجاد کرده. به معمولا تو بازیای ترید به این شکله که بازی که در واقع داد و ستد دارن، تو یه چیزی داری، یعنی یه منابعی هست، هر کسی یه بخشی از اون منابعو داره، منابع گاهن محدوده حالا یا به شکلهای مختلف، و به خاطر این محدود بودنش و اینکه هر بخشی از اون منابع ممکن دست یکی باشه، ما مجبوریم با هم معامله کنیم. یعنی من مجبورم دو تا زرد بدم سه تا قرمز از تو بگیرم مثلا، یا فرضاً تو چایناتان اون اتفاقی راجب سرقفلی مغازه ها میفته، یا تو جالیز مثلا من لنگ مثلا هویجم چیام یا بونانزا مثلا، مثالای دیگه. اما تو این بازی تویستی که داره اول من بگم اینه که تصور کن ما یه سری موتور داریم، این موتورها فرض کن این منابع مختلفو به هم تبدیل میکنن، پس فرض کن 8 نوع منبع هست، قرمز و سبز و مشکی و آبی و قهوه‌ای و فلان این حرف، اینا به هم تبدیل میشن با نرخ‌های مختلف. مثلا من یه موتوری دارم، یه کارتی دارم که دوتا قرمز میگیره سه تا مشکی میده، یه کارت دیگه دارم که مثلا یه قهوه‌ای میگیره دوتا قرمز میده، پس مثلا من اگه یه قهوه‌ای داشته باشم میتونم با این بکنمش دوتا قرمز که بعدا بندازمش تو اون یکی ماشینه که بهم سه تا فلان بده مثلا. یعنی یه چرخه‌ای واسه خودم درست کنم که هدفش چیه، که هدفش در واقع رسیدن به یه سری تکنولوژیه. اول بگم اسمش چیه. اسم بازی از سیدریال کانفلوئنس، یه بازی خوب بیریخت، یعنی یه همیتی گذاشتن توی بیریخت در آوردن بازی.
جدی؟
واقعا بیریخت.
اسم خیلی بدی هم انتخاب کردن.
اسم بد، کاور ببینی هیچی نمیفهمی، یه عکس از ستاره ها. خوب
هر موقع من این بازی رو نگاه کردم اولا نتونستم بخونم اسمشو، مثل تو که الان خیلی سری گفتی و ما هم رد میشیم که آره تو آیا میدونی دقیقا چیه اسمش یا نه. سیریال کانفلوئنس، سیریال کانفلوئنس. ولی ظاهرش واقعا خواب آور
گیج کننده. از ویزکیت بعید نمیدونم هست یا نیست، احساس میکنم چند سالی که ویزکیت یکم محصولاتش داره دچار بیکیفیت میشه، ولی حالا از این موضوع بگذریم. اگه از این قضیه که چقدر گرافیک بازی بیکیفیت، جذاب نیست، چشم نواز نیست، اینا بگذاریم، خود بازی بگم چیه برات. ببین در طول بازی ما این منابع، یعنی هر راند بازی با فاز داد و ستد شروع میشه، یعنی زارب شروع میشه، ما منبع شروع میکنه، آقا تو قرمز داری، تو مشکی داری، فلان داری. اما فقط کار به اینجا ختم نمیشه. مثلا اینجاست که ما میتونیم از امکانات هم استفاده کنیم. یعنی من میتونم اون موتور تو رو قرض کنم، اون موتوری که دوتا مشکی میگیره سه تا بنفش میداره از تو قرض کنم، دوتا مشکی رو از یه نفر دیگه بگیرم و از این استفاده کنم، ازش سه تا قرمز بکشم بیرون و بریزم توی موتوری که خودم دارم که سه تا قرمز رو مثلا میکنه طلا فرضاً. و این باعث میشه که ترید مثل بازیهای دیگه اینطور نباشه که ما نشستیم دور میز داد و بیداد، تو چی داری، تو همین فلان مثلا قرمز بده، پا میشی را میری. یعنی هی داریم همه دور میز میچرخیم، موتور انجینای همدیگه رو نگاه می‌کنیم کی چی داره، کی چی به کارت میاد. خیلی حس تعامل داره واقعا. بازی رقابتی است، یک نفر برنده میشه، اما در طول بازی به شکل عجیبی باید با هم همکاری کنیم. اگه زیادی خصت به خرج بدی یا خودتو بخوای جدا کنی یا راه نیای با بقیه، امکاناتتو در اختیارشون قرار ندی، امکاناتی هم دریافت نمی‌کنی. چجوری بازی روی این قضیه تشدید کرده؟ ما اصلا این کارا رو میکنیم، یعنی فاز اول که داد و ستده میگیریم و میریزیم توی موتورامون، تبدیل میشه اینا به یه سری چیز میز، بعد میتونیم یه سری تکنولوژی به دست بیاریم. هر تکنولوژی که هر کس به دست بیاره تا آخر همون راند فقط واسه خودشه، از اول راند بعد بقیه هم میتونن ازش استفاده کنن، دانشی که به دست آوردی شیر میشه. نتیجتاً تو ممکنه اصلا با همین حربه بری داد و ستد کنی، آقا اینو بدین، این موتورتو بده من، تو هم قرمزیتو بده من، این کوفتی رو میسازم، بعد همه تون استفاده میکنین.
خیلی جالبه این چیزی که میگی، خیلی شبیه واقعا تجارت تکنولوژی تو بین کشورها تو دنیاست دیگه، که اولا تا یه حدی میشه تکنولوژی رو انحصاری نگه داشت، خب یعنی از یه جایی به بعد همه بهش دسترسی پیدا میکنن. دو اینکه شما از نه تنها فقط منابع همدیگه، از توانایی تولید همدیگه هم استفاده میکنین. خیلی جالبه.
بازیه که پهنش میکنی اصلا جذاب نیست، کارت و پخش و پلا اون وسط پر کارت، خیلی بازی شلوغ بلوغ و میگم
خیلی هم جا میگیره، یعنی مثلا یه میز نارخوری 8 نفره رو پر میکنه.
دقیقاً آره دیگه، واقعا بعد میزا رو من بچسبونم. من احساس میکنم این بازی واقعا احتیاج داره به یه ریدیزاین اساسی، هم تو کامپوننت ها، هم تو یو آی، هم تو گرافیک و این چیزا. اما عجب تجربه، عجب تجربه
واقعا. خیلی من اسمشو شنیده بودم و در جریان بودم و فکر میکنم که دوست داشته باشم، ولی پیش نیومده. ایوه سیتریر
کنفلورنس
کنفلورنس. آقا ما همیشه نمیرسیم درست بازی کنیم، چیکار کنیم؟
راست میگه دیگه، آقا همیشه نمیرسیم بازی کنیم. یک، دو، بعضی بازی ها در دسترس نیست، سه، کلا یه مورد گفتم ولی هی دارم واسش عدد میذارم. درسته که من خودم از طرفداران اینم که آقا بورد گیم روی میز باید باشه، همه آدما دور میز کنار هم صحبت کنیم این حرفا، اما بورد گیم دیجیتال هم به نظرم یه چیزایی به تجربه اضافه میکنه که معمولا خود بورد گیم نداره و یه جوری میتونه اونم جذاب باشه.
خلاصه تو این قسمت قرار روزه بازیایی صحبت کنیم که به صورت دیجیتالی بازیشون میکنیم، بورد گیم هن به تعبیر تو دنیا ما هن، ولی نسخه های دیجیتالشون رو بازی میکنیم بیشتر. یه آقای هست به اسم زی گارسیا، مال مجموعه دایس تاور نقد میکنه و اینا، من خیلی فازشو دارم و خیلی نظراتش به نظر من نزدیک. مدت هاست که خودشو کشته و راجبه یه بازی به اسم اونایرم خیلی حرف میزنه و میگه چقدر قشنگه، چقدر خوبه و اینا، و این جزء اون بازیایی که فقط یک نفر است. خب خیلی حسش و تجربهش احتمالاً باید شبیه فال گرفتن باشه که ما آشنایی داریم، یا
سولیتر
که تو ویندوز بازی میکردیم، یا فالایی که خودمون حالا همیشه میگرفتیم.
بله بله.
ولی خب دستم نمیرسید هیچ وقت. یه بار خیلی وقت پیش یکی آورد، فکر کنم خود تو آوردی به من قرض دادی. تو داری اینو؟
آره. جزء اولین بازیایی بود که مسافر برام آورد، در واقع به کسی سپردم برام آورد و تا مدت‌ها تنهایی بازی می‌کردم، کیف می‌کردم. دو نفرم البته داره ها. میشه دو نفرم بازی کرد؟
فایده نداره دو نفر.
نمکیه. آره.
از خود تو من قرض کردم، بازی کردم و خیلی ارتباط نگرفتم باش. نسخه دیجیتالش اومد امتحان کردم. دو تا چیز فهمیدم. یکی این که اشتباه بازی می‌کردم وقتی از تو گرفتم. کامل قوانینش
چیزش آلمانی هم بود، دفترچه‌اش.
آره. فکر کنم تو توضیح دادی، تقصیر تو شد کلا. دو این که کلا تو این بازی یه بور زدن خیلی زیاده. خب هی باید کارت‌ها رو بر بزنید. و خب تو نسخه دیجیتال خیلی راحته. یه بازی خیلی ساده است که با یه سری کارت رنگی که آیکون‌های مختلف روش داره و اینا یه پازلی انگار به وجود اومده. شبیه واقعا حس شبیه به همون فال گرفتنی که بازی می‌کنیم هست. اما تو فال گرفتن هیچ وقت اونقدر آدم این حسو نداره که شاید اگه من اینجا این تصمیم رو میگرفتم میبردم. معمولا خیلی از نوعی از جبره و مثل مدیتیشن فال گرفتن دیگه. تو میشی
فعالیت انفرادی
دسته کارتاتو بر میزنی، یه بار بازی میکنی،
یه ممکنه میخوری،
ممکنه ببری، ممکنه نبری. خب این بار میبری، این بار نمیبری. ولی این یکم واقعا توش بازی داره، تصمیماتی توش داره که میتونه تعیین کننده باشه و میشه توش خوب بازی کرد، میشه توش بد بازی کرد. در این حال که بازی ساده ایه، در این حال از بازی‌هایی در خانواده فال گرفتن یه پیچیدگی‌های بیشتری داره، تصمیمات عمیق‌تری آدم توش می‌گیره و اینکه تمش هم خیلی جذابه. تمش اینه که ما توی خوابی گیر کردیم،
آره، یه کابوسیه راه فرارش،
یه سری دره، آره، باید 8 تا کارت در رو پیدا کنی که از این کابوس فرار کنی. یه سری کارت کابوس عظیم‌تر هم داره که اونا میان دستتو خالی می‌کنن یا یه سری بلا سرت میارن.
یه ست کالکشن طوریه که
ست کالکشنیه که خیلی اذیت میکنه وسط راه دیگه. تجربه بازیه خیلی منقبضه. یعنی من چیزی که احساس کردم که در تمام طول مثلا 6 7 دقیقه که بازی طول میکشه، بازی خیلی سریه، مخصوصا نسخه دیجیتالش واقعا سریع. تو اون 6 7 دقیقه انگار همه بدنم منقبض، چون همش نگرانم که کارت بعدی که میاد چیه، کارت بعدی که میاد چیه. بعد یه هوشمندی که داره توش که باعث میشه تو احساس انتخاب بکنی که بعضی از کارت‌ها هستن که چند تا استفاده دارن. مثلا کارت‌های کلید داره که تو هم میتونی تو اون ستت داشته باشی برای پیدا کردن در، هم میتونی اگه همزمان با در رو بشه مستقیم یهو در رو وا کنی، هم میتونی باهاش یه کم آینده بینی کنی و برنامه‌ریزی کنی، هم میتونی
بسوزونی از شر اون شیاطین خلاص شی.
و نکته اینه که این جایی که کارت کلیده میاد میگی آخ اینو بذارم تو اون ستم دوتا که یکی دیگه جور شه، یا نه الان 5 تا کارت بعدیمو ببینم برنامه ریزی کنم یا نکنه. بعد وقتی که کارت رو میسوزونی برنامه ریزی میکنی و در همون رنگ میاد، یعنی اتفاقه این شکلی که میفته، از اون حالت انقباض بدن من در نمیاد تا وقتی که بازی تموم شه. فکر نکنم توی بازی یه نفره کارتی آدم چیزی بیشتر از این همچی هیجانی احتیاج داشته باشه. خیلی تجربه باحالیه و نسخه دیجیتالش معنی میده، چون تو یک دور بازی کردن شاید مثلا 30 بار لازم باشه که کل کارتای دستتو بر بزنی.
آره دقیقاً، بعد از هر چیز باید بر بزنی. آره. و خود میشه آدم
واقعا اذیت کننده است. نسخه عادیش ممکنه خستت کنه این قضیه، ولی تو نسخه دیجیتال چون این اتفاق به صورت دیجیتالی میفته
درگیر اون نیستی دیگه،
درگیرش نمیشی و یهو میبینی 5 دست پشت سر هم داری بازی می‌کنی.
مجانی هم هست، هم واسه iOS هم اندروید.
بله بله.
اینا پرچس هم داره البته.
نه، اکسپنشناشه که میتونین بخرین. اگه بخواید پول بدین، سه تا اکسپنشن داره که میتونین اونا رو بگیرین، اضافه شه، تجربه بازی قوی‌تر شه. ما پول نداریم، نکردیم این کار.
یه نکته جالب راجع به همین اونایریم یا اینا اینه که این طراحش آقای شادی توربای، اسمش ترک میخوره اما لبنانی تبار، ساکن آلمانه. جالبیش اینه، خواننده اپراست تو اتریش.
واقعا؟
آره.
خواننده اپرا و طراح کارت گیمای یک نفره.
کارت گیمای یک نفره که خودش هم اسم دنیای بازیاشو در واقع اونیورس گذاشته، یونیورس و اونیورس. همه بازیاش هم تو همین سبک و سیاق، یعنی یه نفره است، مثل این حالت فعال به قول تو داره که همین اونایریم جز بشه، اوربیون و کاستلیون و سیلویلیون و ناوتیلیون و تصویرساز همشون هم در واقع یک خانومیه که خیلی شکل تصویرسازیش خیلی وهم‌آلوده واقعا،
شبیه تصویرسازی کودک از لحاظ قلم، ولی سیاه. ولی
آره.
تاریک، ولی ترسناک. آره. ولی آره. از لحاظ قلم شبیه تصویرسازی کتاب کودکه.
آره.
خیلی جذابش میکنه. آره.
البته من فقط از بازی‌هاش همین اونایریم بازی کردم. فکر میکنم بعد از اونایریم سیلویون اگه اشتباه نکنم بهترین بازیش
سیلویون.
سیلویون. آره. آره.
خلاصه اینم نسخه دیجیتال بازی اونایریم. آقا چه خبر؟
ببین الان کیک استارتر خیلی کلا خبره، یعنی همش هر هفته داره خبر بازی‌های جدید از کیک استارتر میاد.
آقا کیک استارتر چیه؟
خب بعد واقعا یه پادکست جدا به زودی برای جناب کیک استارتر و ایندیگو و غیره بریم.
فکر بدی نیست کلا راجع به تاثیر و نقش این سرویس‌های کراود فاندینگ که حمایت مالی جمعی جمع می‌کنن تو دنیای بورد گیم یه بخشی رو ضبط کنیم. خب
که هیچیش به ما نمی‌رسه.
آقا ادامه بده.
آقا چشم. سایت کیک استارتر پر از پروژه‌های بازیه، اما هر از گاهی یکی دو تا پروژه میاد که اینا دیگه میدرن دیگه عرصه‌های این قضیه رو. مثلا آخریش کمپانی سیمان گولمینیورنات که مثلا دیگه بازیش فرمول شکل گرفته است دیگه، سیمان میاد، اریک لنگ سرطراح معمولا 17 کیلو مینیاتور و یه قاشق هم تم یا آی پی بیشتر.
یه قاشق نیست به نظر من، اگه میخوای کار کول مینیورناتو تشبیه کنی به چیزی میشه به این بلال فروشه دم پارکا تشبیه کنی. اریک لنگ یه بلال از سر مزرعه داره میاره، یه بلال دونه بلال یه روزی کاشته که یه سبکی بازیه هی داره از همون میچینه و هر میاره سر جاده میفروشه. اینا هم پوستشو میکنن، قیافش رو خوشگل میکنن، بعد میذارن توی ظرف تمی یه کم نمکیش میکنن.
دقیقاً کلی هم آی پی آی خفن دارن، مثلا پدرخوانده و نمیدونم
خیلی پول خرج میکنن برای
آره. پروژه جدیدشون بلادبورنه، پیارسال فکر کنم کارت گیم بلادبورن رو گذاشتن که ترکوند.
بازی خوبی بود؟
من بازی نکردم حقیقتش،
ولی من حس یعنی چیزایی که خوندم راجعش خیلی سه دندونگیری
نبود. دندونگیری نبود ولی میگن به هر حال آخه میدونید از
یه کیک استارتر ترکون.
آره، از یه کف استانداردی هم دیگه پایینتر نیست بازیاشون، یعنی
100 درصد
بازی خوبیه، ولی خب مثلا بازی شاخ ماندگار نیست چون بیشتر قضیه واسه شون اون تم و ظاهر و مینیاتور و ایناست. الان حالا بورد گیم بلادبورن رو دادن که اصلا خیلی عجیب بود دیگه، مثلا تو یه روب مثلا آره فکر کنم
15 16
دقیقه 17 دقیقه رقمی که می‌خواستن فاند شد. چی 200000 دلار می‌خواسته این دوست عزیز، لنگ 200000 دلار بوده.
خب 200000 دلار واقعا قابل، یعنی ایمیل میداد به رومیز فکر کنم.
آره به خدا ما راضی نبودیم بخواد به کیک استارتر رو بندازه و این کار کنه. البر تو 17 دقیقه این 200000 دلار جور شده. هیچ الان که داریم صحبت میکنیم هنوز دو هفته از کمپین مونده، از 2 میلیون دلار رد شده و 20000 نفر این بازی رو پیش خرید کردن. دوست عزیز ببین اعتبار رو
واقعا دیگه گند این آی پی ها و بازی های کامپیوتری و چیزایی که کلا یه فرمولی کول مینی اور نات به اضافه اریک لنگ به اضافه یه آی پی معروفی که یا ویدیو گیمه یا یه سریال یا یه فیلمیه، واقعا گندش در اومده.
آره ولی جواب میده.
البته بازی بدی هم نیستن، حالا مثلا بدیش اینه لزوما بازی بدی هم نیستن ولی چیز جدیدی هم نیستن، محصول مصرفی هم میدونی گیشه ای هم خوبه بدم نیست اتفاقا.
من خودم خیلی بازی های سیمان رو تجربه نکردم، دقیق نمیتونم بگم ولی آره فکر میکنم بیشترشون سری به فراموشی سپرده میشن. آره خلاصه این بلادبورن هم که ترکونده. شما چه خبر داری واسما؟
من والا میخوام یکم بیشتر راجع به همین کیک استارتر صحبت کنم.
چقدر جالب.
خیلی جالب، تصادفی و جالب. یه آماری اخیرا منتشر کرده، میزان پولی که برای پروژه های بازیش جمع شده از اول شروع کارش 1 میلیارد دلار رو رد کرد. 1 میلیارد دلار رو رد کرد.
به نظر ماشین حساب ما میتونه اینو تبدیل کنه به تومن به ریال؟
تو ماشین حساب که میزنیم 1 میلیارد دلار رو ضرب در قیمت دلار امروز بکنیم، یه چیزی واسه همون می نویسه 1.4i14 که احتمالا منظورش اینه که 1.414 1 میلیارد دلار رو رد کرد. خلاصه حدود 3,200,000 نفر این پول ها رو دادن واسه پروژه‌های بازی تو کیک استارتر که اکثرش هم بورد گیم بوده. بیشتر خیلی
بیشترین حامی ها تو 5 سال اخیر تو کیک استارتر
پروژه‌های بورد گیم بودن. 17,000 پروژه رو داریم صحبت می‌کنیم که بیشترین پولی که برای پروژه در حقیقت داده شده برای بورد گیم بود.
17,000 پروژه که میشه شامل ویدیو گیم و بورد گیم و همون مینیاتورها
و اینکه این هم خبر خوبه هم خبر بد دیگه. تو این 10 سال اخیر کیک استارتر خیلی کارا کرده واسه صنعت بورد گیم، صنعت بورد گیم هم خیلی کارا کرده واسه کیک استارتر. این باعث شده که کلن شناخته شده تر باشه، همه گیرتر باشه، حالا نه اریک لنگ ها و بلادبورن ها و اینا، ولی بازی هایی که ارزشمندترن، گروه های مستقلتر، بازی هایی که خلاقانه ترن، بازی های ویژه ترین واسه خانواده ها مناسبن، هم به واسطه شهرتی که بورد گیم ها پیدا میکنن تو حالا این دنیای کیک استارتر اونا هم شهرتشون بیشتر میشه دیگه. یعنی به تعبیری خوشحال کننده شنیدن همچه خبری.
آره چون به هر حال فارغ از بحث اقتصادی شون که بالاخره خیلی هستن که دارن از این طریق هم مثل همین پروژه بلادبورن و اینا پروژه بزرگن و پول درشتی در میارن، ولی خیلی هم هستن که از این طریق واقعا دارن رویاشون رو عملی میکنن، یعنی ایده هاشون و خلاقیتشون رو دارن نشون میدن و برایش سرمایه جمع میکنن، تولیدش میکنن و یه بیزینسی راه میندازن و خیلی جذابه. من واقعا این سیستم رو دوست دارم و دوست دارم حتما توی پادکستی مفصل راجع به کیک استارتر صحبت کنیم.
آره، ما این نوید رو به شما میدیم که راجع به نه فقط کیک استارتر بلکه همه پروژه های حمایت جمعی که تو کشورهای مختلف برگزار میشه، حتی ایران، بله، و تاثیرشون توی صنعت بورد گیم اون کشور یا دنیا یک کمی بیشتر تحقیق کنیم و یه پادکست کامل رو میتونیم به این موضوع اختصاص بدیم در آینده نزدیک. این از قسمت چهارم. بازم مثل قبل اگه بگین طولانیه، کوتاه، کیفش بده، نام شبیه فلانی شده یا هر چیز دیگه، ما همه رو میشنویم، سعیمونو میکنیم،
ولی واقعا داریم بهتر میشیم.
آره، قرار ما اپیزود 10 به نظر من.
آره،
بیاین قرار میذاریم اپیزود 10 همدیگر رو با حل شدن همه مسائل فنی و موضوعی و کلن یک پادکست پخته رو ما در اپیزود 10 به شما تحویل میدیم
و اون اپیزود آخر خواهد بود و بعد از اون دیگه فعالیتی نخواهیم،
میذاریم کنار.
آره،
مثل ویدیوهامون.
آره،
تا به پختگی رسید
ورسید.
ولی واقعا نظراتتون رو بگین، ما هم داریم تلاشمون رو میکنیم. یه شماره حساب من میدم، یه مبالغی که
200,000 دلار اگه در از یه رو بتونین به ما برسونین،
در از 17 دقیقه 200,000 دلار اگه برسونین، ما یه استودیوی کوچیکی میزنیم که دیگه کیفیتمون هم خوب باشه و همه چی مناسب باشه.
اصلا این میکروفون میخریم قبل حالا استودیو.
آره، میکروفون هم میخریم، اصلا استودیو میزنیم با میکروفون و جاش همه شو. هم
خیلی قشنگ. آره، خیلی قشنگ.
در قسمت های بعدی میبینمتون.
خب پس تا پادکست بعدی، من امیر سلامتی هستم.
منم امیر آینم. اینی که شنیدینم چی بود؟ قسمت چهارم پادکست رومیز.
خدا نگهدار.